دوستان عرض ادب دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدین. همونطور که مستحضر هستین در داستان پادشاه و سه پسرش هستیم از دفتر ششم. اصلا پاییز تا الان از شروع جلسات این داستان رو داریم ادامه میدیم. جلسه قبل در دل این داستان وارد یک داستانی شدیم که مولانا یه حاشیه ای رو مطرح میکنه و بعد دو مرتبه داستان رو دنبال میکنه. داستان از این قرار بود که یک فقیهی از کنار یک خونه شاه، کاخ شاهی داشت رد میشد که این شاه مست شده بود، شراب خورده بودن، بزن و بکوب بود، خلاصه بزم عیش و عشرت بود. شاه گفتش که برید این آخوند و این فقیه رو بکشین بیارینش تو، با ما یه جام شرابی بخوره. اینا هم رفتن و فقیه رو کشیدن آوردن توی دربار شاه. بهش می پیشنهاد کردن، گفت به هم زهر ناب بدین، بهتر از اینه که به هم می بدین، من به عمرم می نخوردم، زهر به هم بدین، من میمیرم، شما از شرم راحت میشین، منم از شما راحت میشم. بعد داستان رو تا اینجا رسید که مثل زهر مار نشسته بود و می نمیخواست بخوره. همونجا عرض کردم خدمتتون، از اینجا و به خصوص در این داستان خیلی نمادهای سیمبولیک رو در عرفان مولویه میبینید. اساساً فقیه اینجا منظورش مطلقاً آخوند نیست. این خیلی نکته جالبیه، چون فقیه یعنی فقه در اصل لغت یعنی دانا. فقه وقتی که وارد اسلام میشه از همون ریشه مق، مق هم دانا بوده، مقان هم همین چیز رو داشته، یعنی کسی که داناست و نماد گرفته شده از کسی که دارای خوده، دارای فردی، دارای یک فرد، یک خود، نه فردیت، یک باوری هستش، معتقد بر یک اصولی هستش. فرض کنید فقیه خوردن شراب رو بدترین و کثیف‌ترین کار میدونه. من جلسه قبلم خدمتتون عرض کردم این فقط بدین نیست، حالا شما ببینید کسی دیگه که همین تعصب رو به مسائل علمی داره، کسی دیگه که همین تعصب رو به مسائل خانوادگی داره، مملکت و وطن داره، قوم و خونش داره، به پول داره. این یعنی این که دارای یک نوع تشخصیه در قبال حیات و حیات رو فقط همون میفهمه. خشک مغزه در یک کلام. این میخواد پروفسور فلان دانشگاه باشه، میتونه دارای این خشک مغزی باشه، آخوند باشه، میتونه باشه، یه آدمی که اهل بزنه برقصه میتونه باشه، هر کسی دیگه هم میتونه باشه. آخرین بیتی رو که خوندیم این بود که عرضه میدارند بر محجوب جام، حس نمییابد از آن غیر کلام. این آخرین بیتی بود که خوندیم. گفتیم آدمی که محجوبه، آدمی که پشت حجابه، بهش جام عرضه میکنن. محال در این دنیا کسی باشه که جام می بهش عرضه نشده باشه. اما این چیزی رو جز کلام نمیگیره. تمام صحبتهایی که از پاییز تا حالا کردیم به خاطر باز شدن این پیچیدگی هاست و میبینید کلام به کلامی رو که من دارم میگم، کلام به کلام رو از مثنوی سند میارم شعرش رو، که حرفای مولاناست نه حرفای من. چون بسیاری از آدم ها متاسفانه راجع به ابیات یه صحبت هایی میکنن که اصلا روح شاعر بیچاره از این خبر نداشته و بعد هم میخوان به اون وصل کنن. این همون صحبتیه که غیر کلام چیز دیگه برای این نمیمونه. عرفان یک دانشی نیست که شما به داشته هاتون اضافه کنید، هیچ انسانی، این یک بینشه، این یک شدنه، این یک چیزیه که باید بشی، این حرکت در عمل کرد هاست، نه دانش به چیزها. و بعد اینجا مولانا یه صحبت مهمی رو دو سه جلسه قبلا کردم که در اینجا دانش سم بینش کار میکنه. اینها رو مولانا داره باز میکنه، میگه ببین عرضه میکنی مثنوی میخونه، با هستی رو در رو میشه، با روش های سیمبولیک ما، اما فقط و فقط کلام رو میگیره. اون وقت اظهار نظر میکنه که کلام چیه، این اون اتفاقی که براش میفته نیفتاده. ببینید شما ممکنی میرید پیش یک معلم، یک چیز امور اجتماعی، یک روانشناس یا هر چیزی، خیلی خوب شما رو راهنمایی میکنه، اما عملا خودش همون مشکلات شما رو داره، همونی که داره به شما راهنمایی میکنه همون مشکلات رو داره، چون که این اونایی که میگه نیست. عرفان مسئله اصلیش اینه که باید باشی، با گفتن چیزی عوض نمیشه. روح همی گرداند از ارشادشان، که نمیبیند به دیده دادشان. میگه از ارشادشون رو بر میگردونه و متوجه نمیشه اینا چی میگن. گرز گوشش تا به حلقش ره بودی، سر نس اندر درونشان در شدی. میگه اگر از گوش به حلق راه بود، شما میدونید گوش و حلق و بینی به هم وصلن، این میگه گوش اینها به حلق اینها وصل نیست، خیلی آدم هایی که محجوبن، و اگر بود قشنگ حرفای من متوجه میشد. من این چند بیت رو باید با هم باز کنم، چند بیتی که در پی هم میان. چون همه نارس جانش نیست نور، کف کند در نار سوزان جز قشور. مغز بیرون ماند و قشر گفت رفت، کی شود از قشر معده گرم و زفت. ببینید وقتی که مغز داستان بیرون میمونه، یعنی تو عارفانه زندگی نمی کنی، فقط عارف رو عرفان رو در کلکسیون داشته هات اضافه می کنی، این صحبت هایی که میشه، صحبت های مولانا، این حالت قشری که برات در ظاهر پیش میاد، وقتی از مجلس مولانا میری بیرون، خود این قشر گفتم از بین میره، نه تو رو سیرت میکنه، نه تو رو زفت و گرمت میکنه. اون جریانی که باید در وجودت تأثیر گذار باشه نخواهد بود. نار دوزخ جز که قشر افشار نیست، نار را با هیچ مغزی کار نیست. میگه اولا اون چیزی که در رابطه با آتش گفته میشه، دوزخ و جهنم گفته میشه، مسئله قشر و ظاهره، مغز و درون آتش بهش راه پیدا نمی کنه. توضیح میدم خدمتو. ور بود بر مغز ناری شعله زن، بهر پختن دان نه بهر سوختن. اگر یه همچه اتفاقی هم بیفته برای پختنه نه برای سوختن مغز. تا که باشد حق حکیم این قاعده، مستمر دان در گذشته و نامده. میگه تا خدا هست، تا خدا خدایی میکنه، این قاعده ای که آتش به ذات انسان راه پیدا نمیکنه، و اگر هم یک جاهای سوزشی پیش میاد برای پخته شدنته، این خواهد بود، چون خدایی حکیمی هست. ما به این جهان پرتاب نشدیم، توجه میکنیم باز فاصله هایی که از های دیگر داریم میگیریم، ما پرتاب نشدیم، چی بی حساب کتاب، بی حساب کتاب هم نیست، خیلی جاها هیچ حساب کتابی تو کار نیست، اما یه جاهایی میبینی خیلی حساب کتاب تو کاره. مغز نقض و قشرها مقفور از او، مغز را پس چون بسوزد دور از او. از عنایت گر بکوبد بر سرش، اشتها آید شراب احمرش. اگر یک نگاه عنایت آمیزی بهش بشه، اون شراب قرمز اشتهاش بهش باز میشه. ور نکوبد ماند و بست دهان، چون فقیه از شرب و بزم این شهان اگر هم عنایتی بهت نشه، مثل این فقیه از شرب خمر محروم میمونی و دیگه نمیتونی استفاده کنی. عرض کنم به خدمت شما که یه نکته ای هم در همین مسئله که شرب خمر رو اینا داره میگه، من بارها خدمتتون عرض کردم عرفان شایسته سالاریه، عرفان بر اساس دموکراسی نیست. عرفان نمیاد بگه آقا چون همه ماها انسانیم، همه ماها برابریم، برادریم، پس همه ما باید در یک لول باشیم و در یک مسیر حرکت کنیم. همچون چیزی نداریم. شما وقتی که برید یه نوازنده خیلی بزرگی باشین، برین توی کنسرتی، تو این کنسرت بخواین بزنین، نمیگن چون شما نوازنده این و همه ما هم نوازنده این، همه برابریم، بیاین با هم بزنیم. میگن نه، یه عده‌ای بعد این داستان انتخاب شدن. عرفانم همینه، بر اساس کسیه که این استعداد رو داره، بر اساس این نیستش که بیان و همه درش شرکت کنن. این یه عرض کنم که من به چند تا نکته باید توجه داشته باشیم که مولانا تو این داستان اساساً چی میخواد مطرح کنه در همین چند بیت. یک مسئله هست که من اینو سالها پیش راجع به مرگ مطرح کردم، شاید 2012. الان این داستان رو باید یه مقدار وسیع‌تر ما توضیح بدیم. ببینید، آگاهی همیشه به چیزی صورت میگرفت. یادتون این صحبتهایی رو میکردیم. آگاهی، شما نمیتونید به هیچی آگاهی داشته باشید، به یه چیزی آگاهی دارید. این یک فرم توانایی درونی انسانه. مهمترین ممیزه جدایی کننده انسان از بقیه اشیا و موجوداته و آگاهی مهمترین مسئله‌ای که داره حرکت‌های زیر مجموعه بزرگی رو در پی داره، مثل آزادی، آزادی مطلق. توجه بکنید وقتی ما میگیم آزادی مطلق، منظور اون معنی قدرت مطلق نیست. آزادی در درون به طور مطلق مطرحه. اینا رویش توجه داشته باشه. آگاهی به چیزی اتفاق میفته، آگاهی به اینکه من متوجه میشم انسان ضعیفیم، انسان ترسویم. وقتی میفهمم ترسوام، متوجه میشم این ترس نیست، این الان اضطرابه. من بی خود اینا رو همه رو آگاهی به من میده. ترس اونه که من تو جنگ از مردن دارم میترسم، دارم میترسم. اضطراب اونیه که کارم رو درست انجام بدم، محاکمه صحرایی نشم، خائن معرفی نشم. اینا با هم فرق میکنه. اون وقت میبینید همین جور آگاهی وسعت پیدا میکنه به انواع و اقسام چیزهای متفاوت. شما در زندگی نگاه کنید، خیلی جاهایی که میگید میترسم، با آگاهی بهش نگاه کنید، این ترس نیست، این اضطرابه که شما اسمش میذارین ترس. اضطراب همیشه زاییده انتخابه. چیزی که شما مجبور باشید اضطرابی ازش نداره. چه استراب چه معنی میخواد بده؟ مجبورید، مجبوریم. انتخاب هاست. استراب همیشه زاییده انتخاب هاست و انسان مجبور به انتخابه، نمیتونه انتخاب نکنه. اصلا یکی از جبرهای شناخته شده برای بشر که انسان رو در مجموعه جبر و جبر مطلق میبره، جبر به انتخابه. انسان باید انتخاب کنه و در این انتخاب ها انسان ساخته میشه. اون چیزی که انسان خواهد شد نتیجه این انتخاباته. اینا صحبت هایی بوده که تا حالا داشتیم. من زمانی که میام و یک تصویری رو میسازم، من وقتی که آزادی رو توضیح دادم، یعنی خلاصه توضیحات که خیلی زیاد دادم، آگاهی رو حالا میخوام به اون قدرت مطلق برسم که ببینید ما چی میگیم دقیقا، نتیجه گیریامون چیه، چرا توی مشکلاتی افتادیم. بدبختی نوع بشر در روی زمین از خبوتش به خاطر همین آزادی مطلقش بوده. اینا خیلی مسائل مهمیه. ببینید همون جوری که من یک تصویری رو میسازم، همزمان که من یک تصویری رو میسازم، اون اقتدار رو دارم که این ساخته رو مشاهده کنم. این قدرت فوق العاده است در انسان. میدونید هیچ موجود شناخته شده ای نداریم که کوچکترین آگاهی انسان رو داشته باشه. اینها که دیگه مراحل خیلی بالاست. زمانی که من یک تصویری رو میسازم، همزمان قدرت این رو دارم که ساخته خودم رو تماشا کنم. از همین مثال ساده من بگیرید، شما میایید میگید این شلوار آبی که پوشیده این آدم، من این رو دوست ندارم. شما یه تصویر ساختید. این شلوار آبی رو که پوشیده این آدم بسیار زیبا و شیکه، میخوام یه دونه از اینا بخرم. شما یه تصویر ساختید. در این حال که این تصویر رو ساختید، این تصویر رو دارید مشاهده میکنید، به معنی این که این یک چیز شیک زیبا و یا یک چیز مخربیه که به درد بخور نیست. این کاریه که داریم میکنیم. از این جای کوچیک بگیرید، از این قاعده‌ای که من دارم میگم، هیچ چیز رو در خودتون، در هیچ انسانی نمیتونید پیدا کنید که از اینی که من میگم خارج باشه. در تمام طول عمری که داشتیم تا الان، همه چیز جز این صحبتایی که من دارم میکنم، یعنی یک چیزی داره مشاهده میشه و یک کسی داره این رو مشاهده میکنه. این چیز خیلی بدیهیه. یعنی شلوار آبی داره مشاهده میشه و من مشاهدگر دارم این شلوار آبی رو میبینم و بر اساس دی مشاهده‌ای که میکنم میام رو این قضاوت میکنم، میگم این خوبه یا بده، واکنش نشون میدم. واکنشی که نشون میدم برمیگرده به مشاهدگر. مشاهدگر قضاوتش بر اساس فرهنگ، تعلیم و تربیت، خانواده، محیط جغرافیایی سیاسی، مهمترین مسئله، مسئله ژنتیک و تسلط ژن بر انسان و بسیاری از مسائل تربیتیه. ما چیزی خارج از این نیستیم. من وقتی یه چیزی رو میبینم، همزمان که ترسیم میکنم میام و مشاهدش میکنم. حالا این مشاهدگر قدرت قضاوت داره، قدرت به اصطلاح سانسور کردن داره. یعنی چی؟ یعنی میگه این خوب نیست، یک انسان متمدن اینجور غذا نمیخوره، یک انسان متمدن اینجور صحبت میکنه. تمام اینها رو داره مطرح میکنه، این بخواد سانسور میکنه. اونطوری قضا میخوره که یک متمدن میخوره، هم سانسورت میکنه و هم قضاوت میکنه. همه انسان ها در این توهم بودن قبل از ظهور عرفان، این جنرال عموماً، من دارم راجبی پیش از پیش سقراطیان صحبت میکنم، من به بعد سقراط کاری ندارم. کلن بینش انسان این بوده که پس ما یه مشاهدگر داریم و یه مشاهده شونده. مشاهدگر یک وجود واقعی، یک من برتر، یک خود عالی رتبه است. مشاهده شونده یک شیعه که من باید راجبش نظر بده، این مشاهده کننده باید راجبش نظر بده. درسته، در این شکی نداریم. ولی شما میبینید از زمان قبل از سقراط، برگردیم به بودا. بودا که اومده صحبت این بوده که آیا واقعا مشاهده کننده با مشاهده شونده دوتان؟ آیا این واقعیته؟ یعنی واقعا یک وجود برتری هست که میاد و این قضاوت رو انجام میده، این معنیش اونه؟ ببینید عزیزان، بحث مشاهده کننده، شما برگردید به دوران کودک. گفتیم کودک چیه؟ کودک وقتی که یک نوزاد به دنیا میاد، این نه زمینیه نه آسمانیه، هم آسمانیه هم زمینیه، این خالی خالیه، این کاملا پلینه، صافه صافه، غیر از یک مسائل سرشتی هیچی در این وجود نداره، درسته؟ بعد این شروع میکنه به اکتساب کردن از محیط، داره شکل‌های مختلف مشاهده کننده ها رو میگیره، تصویرها رو میگیره. شما میایین بهش چی میگین؟ میگین یه بچه خوب، یه فرشته آسمون با مامانش اینجوری حرف نمیزنه، درسته؟ یه بچه خوب همیشه درسشو میخونه. شما دارین تصویرها رو ارائه میدین، مهمترین اتوریتی هستین، پدر و مادر در وهله اول، بزرگترین مستبدین زندگی همه بشر، دارن القا میکنن این موضوع رو بر اساس فرهنگ، بر اساس کالچر و محیط زندگی خودشون و تجربیاتشون. ما به درست و غلطیش کار نداریم، اون اتفاقی که داره میفته. استبدادم معنی بدشو نمیگیم، استبداد کلن بده، اما منظورم القاییه که میشه. یعنی کودک اگر بخواد بر بیادبانه با پدر و مادر صحبت کنه، تنبیه میشه، میره تو اتاقش در میبنده میشینه مثلا کارتونشو نگاه میکنه، درسته؟ یا فردا قرار بود برنی سینما، نمیبرنی سینما. این منظورون استبداده. باید یاد بگیره با پدر و مادر چجور صحبت کنه، باید یاد بگیره درسشو بخونه، باید یاد بگیره که با معلم درست صحبت کنه، باید یاد بگیره تو بچه های کوچه نره بازی کنه. حالا دوران ما تمام این تصویرهایی که داره به این داده میشه و این تصویرهایی که داره به این داده میشه، بعضی از این تصویرها و بسیاری از این تصویرها یک مرکزیتی پیدا میکنن. همه اینا تصویرن، همه اینا تصویرن، اینا یک مرکزیتی پیدا میکنن. یعنی چی میشه؟ یعنی به من میگن که ببین بابای تو این همه زحمت میکشه، ولی پسر خالت میره نمره 20 میگیره، میاد میزنه تو سر بابای تو، تو مثلا نمره تجدیدی گرفتی. من حقارت رو شناختم، من فهمیدم هیومیلیت شدن یعنی چی. این تصویر اومد. بسیار نکته مهمه، از این مثال‌های فوق‌العاده ساده و ابتدایی میزنم، شما پیچیده‌ترین مسائل درونتون رو با همین فرمول‌ها میتونید به راحتی خودتون قضاوت کنید. من هیومیلیت شدن رو فهمیدم، من فهمیدم که یک تصویری وجود داره که بده، یک اقدامی میکنم، میخوام این تصویر رو حذف کنم، میخوام حالا بابای من بره کارنامه رو بزنه تو سر پسر خالم، درسته؟ وقتی این حرکت درونی در من به وجود میاد، یعنی مشاهده کننده، سنترالایز شدن این تصویرها در درون من داره شکل میگیره. یعنی اینها در درون من داره شکل میگیره. بحثای ما مطلقاً هم عرفانی ها، هیچ ربطی به روانشناسی، شاید روانشناسی امروز بسیاری از این حرفا رو بزنه، ولی اینا همه گفته های عرفای ما هم هست. من یواش یواش اینا دارم شکل میگیره، یه سری تصویرها، مثل این که نمیدونم عمت رو دوست داشته باشنم، خالت رو دوست نداشته باش، بابا نمیدونم عمود این کار با ما کرده، دایید اون کار با ما نکرده، تمام اینها داره اون محبت ها، نفرت ها یواش یواش در من ایجاد میکنه. یعنی یه تصویرهایی که این عمو آدم خوبی بوده به من کمک کرده، یعنی به بابای من، این دایی آدم بدی بوده به بابای من کمک نکرده. تصویرها سنترالایز دارن میشن، اینها شکل میگیرن. اینا وقتی که یک شکل مرکزی رو میگیرن، این اون زمانیه تو 8 سال 9 ساله که دیگه داستان روستایی و شهریه، تو دیگه یک سنترالی داری از تصویرهای متفاوت. بعد از اون این سنترال ها این مشاهدگر خودش شروع میکنه به تیلر کردن، کدوم تصویر رو میخواد داشته باشه، کدوم تصویر رو میخواد نداشته باشه، کدوم تصویر رو باید حذف کنه، کدوم تصویر رو باید نگه داره. بسیار برزم عنایت کنید، از اینجا مشکلات شروع میشه. شما کدوم تصویر رو باید نگه دارین، کدوم تصویر رو باید حذف کنید، چی بی خوده، چی با خوده، چی درسته، چی غلطه. اینجا یک فاصله زمانی بسیار کوتاه روانی به وجود میاد. در این فاصله بسیار بسیار کوچک روانی که در زمان روانی به وجود میاد، شما مشاهدگر رو به غیر از مشاهده شونده میپندارید. فکر میکنید که مشاهده کننده، مشاهدگر یک قدرت درونیه و مشاهده شونده قربانی دست این مشاهدگره. اینه که باید حکم بده این ترسیم درسته یا غلطه. ببینید مشکل ابنای بشر همین هست یا همین نیست. حالا شما اگر در یک خانوادهی، در یک کشوری بزرگ شدی که اینها افتخارات خانوادگی براشون مهمه، مسائل قومی و